الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در خصوص دیه جنین عرض کردیم که دیه جنین مسلمان قبل از ولوج روح 100 دینار میشه اگر خلقتش تمام شده باشه، ذکرن کان او انسا او خنسا، فرقی نمی کرد قبل از ولوج روح که پسر باشه، دختر باشه، خنسا باشه، ها اینا تفاوت نمی کرد. خب قول جناب ابن جنید را هم گفتیم که در این مسئله فتواش با مشهور متفاوت بود، جوابش هم عرض کردیم. و حالا یه مسئله دیگری مطرح میشه و اون اینه که اگر جنینی که سقط شده فرزند ذمی باشه، اون را چه کارش کنیم؟ مسلمان نیست پدر و مادرش، ذمی هستن. خود اینم حکمش میشه حکم چی؟ حکم ذمی دیگه، یعنی حکم جنین اینا حکم مسلمان نیست. حالا از این که حرام است، مسلمن گفتیم حرام است، سقطش حرام است، از نظر دیه هم قاعدتا باید دیه پرداخته بشه، اما دیهی که میخواییم بپردازیم چه مقدار باشه، این مسئله باز محل اختلاف هست و یه مقداری هم مسئله سخت راستش. حالا ابعادش را میگیم، بعد ببینیم که شما بزرگواران چجوری حل میکنید. اما مسئله جنین ذمی از حیث فنی و صناعتی مشکلی برای به اصطلاح فتوا دادن برای فقیه وجود داره. خب شما میدونید که اگر انسان کامل، یعنی انسانی که خلقتش تمام شده و روح درش دمیده شده، منظورمون اینه از کامل، ذمی باشه، بخوایم دیهش را بپردازیم، دیهش کمتر از دیه مسلمانه. مسلمان مرد 1000 دینار بود، ذمی مرد میشه 800 دینار. مسلمان زن 500 دینار بود، ذمی زن دیهش میشه چی؟ 400 دینار. این نسبت به انسانیه که روح درش دمیده شده، ها؟ حالا در مورد جنین چه کار کنی؟ مشهور فقهای ما فرمودن که جنین وقتی خلقتش تمام شده و روح درش دمیده نشده، اگه جنین مسلمان بود 1/10 باباش یه دهم باباش چه میکردیم؟ دیه میپرداختیم. باباش 1000 دینار بود، یعنی انسانی که روح درش دمیده شده، مرد مسلمان، 1000 دینار بود. ولی دیه این جنینی که سقط شده میشد چقدر؟ 100 دینار. 100 دینار 1/10 هزار دینار دیگه عشر میشه. خیلی خوب، به همین قیاس، به همین قیاس برای بچه ذمی هم میگیم 1/10 باباش میشه چند دینار؟ 80 دینار. چون باباش 800 دینار میپرداختیم، برای بچه چی؟ 80 دینار میپردازیم. حالا اینجاها ببینید بحث هایی که امروزه باید ما داشته باشیم، حالا یا تحت عنوان مباحث کلامی یا در حاشیه بحث فقهی، یه چیزایی هست که ما حالا نمیخوایم بهش بپردازیم، ولی اهلش اگه پیدا بشه بحثای لازمیه. ببینید ما حرمت سقط جنین ولو ذمی باشه را چی؟ اثبات کردیم، حرام است. من قتل نفسن متعمدن فکأنما قتل الناس جمیعا، و اینا میگیرتش. اما دیه یک جریمه است، برای جریمه آمدیم یه تفاوت قائل شدیم. این تفاوت ها مبادی فلسفی و توجیه اینکه چرا حکم این طور است باید تبیین بشه. به عرض نرسید، میدونیم صحیحه، ولی چه مبانی داریم که اینجوری حکم میکنیم اینا رو باید تبیین کنیم. متاسفانه تو این قسمت ما خیلی بحثی نکردیم. یعنی شما اگه بخوای الان توجیه بکنی نظام حقوقی خودتون را در بین الملل، ممکنه بگن که این چرا این طوره. همون سوالی که در مورد زن و مرد هم میکنن که چرا این 1000 تا و 500 تا. تفاوت اینها به واسطه تفاوت گناهش باید بگیم نیست. این حکم تکلیفی نیست، باز نرسید، حکم وضعی است. تفاوت حکم تکلیفی و وضعی را بگیم، بعد این خودش یه مبدأ میشه، شاید بتونیم یه پاسخ اینجا تهیه بکنیم که آقا از نظر حکم تکلیفی که حرمت است، حرمت برای همشه. نمیخوایم بگیم اون حرام تره این یکی، بحث حرمت نیست، بحث حکم وضعی است. از نظر حکم وضعی تفاوت نقش‌های اجتماعی باعث تفاوت چی؟ میزان این پرداخت میشه. و اینا را به یه نحوی ممکنه بشه از اینجا هم یک توجیهی برای قضیه درست کرد. رو اینا باید فکر بکنیم. الان حوزه های ما تو این قسمت ها بایستی مبانی خودشون را محکم بتونن بیان بکنن، و اگرم کسی اهل مطالعه و دقت بشه وجوه مختلفی برای توجیه این ممکنه ما درست کنیم، چون در حقوق سایر ملل هم تفاوت‌های این چنینی ممکنه پیدا کنیم. بعد اونا بر چه مبانی این تفاوت‌ها را گفتن؟ ما چجور میخواییم بگیم؟ اینا را میشه توضیح داد. بالاخره میخوام عرض کنم غیر از پرسش فقهی، شما اینجا مواجه با یه سری پرسش های کلامی و مباحثی که در رقابت بین به اصطلاح ادیان و مذاهب هستم، اینجا باید پاسخ بدید. اونم باید دنبال کرد ببینیم حالا چگونه هر قسمتی را میشه پاسخ داد. از این بگذرم، این به عنوان حالا توی پرانتز یه بحثی گفتیم، برگردیم به اصل مسئله خودمون. ما هستیم و این که اگر میخواستیم قیاس بکنیم به مسلمان، میگفتیم دیه جنین مسلمان یک دهم دیه باباشه. حالا باید دیه جنین چی؟ ذمی هم یک دهم دیه باباش باشه. مشهور فقها همطور فتوا دادن، قول مشهور هست. این قدر مشهور است که در کتاب خلاف شیخ طوسی ادعای اجماع طائفه برش کرده و مرحوم صاحب جواهر هم فرموده که انگاری همینطور باشه، یعنی اجماعی که نقل کرده از شیخ طوسی خودش هم میگه انگار منم همین را تحصیل دارم میکنم. به عرض میرسید ولی نفرمونده اینجور هست، گفته ظاهرن اینجور هست، قطعا نگفته. اینم بله ظاهر میگه انهو کذالک، خب که معترف بهی غیر واحد، انگاری که اجماع باشد ظاهرش اینه، غیر واحدی از علما اعتراف به اجماعی بودن قضیه کرده. ببینید این بازم نشد اجماع محصل از طرف جناب صاحب جواهر، ولی میخواد بگه که این شهرت خیلی قوی هست به گونه ای که مخالفش را درست شاید نتونیم پیدا کنیم. خیلی خوب، آیا اجماع مدرکی داره که بگیم این اجماع دلیلش در روایات پیدا کردیم؟ اگه اجماع شد اجماع مدرکی، اجماع به عنوان دلیل مطرح نیست، دلیل مجمع این را ما باید بررسی کنیم. من فحص کردم غیر از حالا کتاب جواهر اجمالا سر گرفتیم توی مثلا چند تا کتاب دیگه، دلیلی برای این پیدا نمیشه، یعنی نمیتونیم بگیم که مدرک داره این اجماع. وقتی نمیتونیم بگیم مسئله سخت‌تر میشه. این که گفتم برای فقیه مشکله اینجا یه مقداری، اگه مدرک داشت فوری زیرا به اجماع را میزدیم، میگفتیم این دلیلتون اینه بسم الله بررسیش میکنیم. ولی نه، اجماعی ادعا شده و نقل شده، از اون طرف ما دلیلی برای مجمعین نمیابیم در کتب روائیمون و اینا. کتاب و سنت چیزی بر این مسئله پیدا نمی کن. خب کار یک کمی گره میخوره که حالا چه کار کنیم؟ از طرف دیگری دو تا روایت داریم که این دو تا روایت دیه جنین ذمی را تعیین کرده یک دهم چی؟ دیه مادرشون، نه دیه پدر، میشه نصف. دیه پدر 800 بود، دیه مادر 400 بود، یک دهم 400 میشه 40 دینار. پس ما الان مواجهیم با اینکه دیه جنین ذمی اگر خلقتش تمام شده باشه و روح دمیده نشده باشه، محل بحثمون اینجا هست دیگه، بین 40 دینار که مفاد دو تا روایت و 80 دینار که ادعای اجماع برش شده و دلیلی براش پیدا نمی کنی گیری. خب حالا اجازه بدید اول ما این دوتا روایت را بخونیم، یه بررسی بکنیم، بعد ببینیم در رابطه با اون این دوتا قول بالاخره باید چه کار کنیم. این دوتا روایتی که نقل شده در کتاب وسائل جلد 19 از این چاپ 20 جلدی، باب 18 از ابواب دیات نفس، 3 حدیث در این باب ذکر شده، حدیث اول و حدیث سوم محل بحث ما. عنوان باب را دقت بکنید، عنوان باب مهمه، بعدن برامون دوباره مهم میشه، به خاطر اینکه علمای ما بزرگان ما فرمودن عناوین ابواب کتاب وسائل فتاوای شیخ حر عاملی. دقت میکنید چه میگن؟ بنابراین این را فتوا حساب میکنن آقایون. فرموده که باب ان دیت جنین ذمیه عشر دیتها. خوب دقت بکنید، دیه جنین ذمیه 1/10 دیه مادره هست، دیت ها. فتوای مشهور چه بود؟ عشر و دیت ابی، این عشر و دیت ها یعنی دیه مادر. اگه این بخواه فتوا باشه میبینید که مخالف را پیدا کردی، مخالف را پیدا کردی. قولی که میگفت اجماعه، اگه میخواد اجماع به معنای این باشه که همه یه جور فتوا میدن، صاحب وسائل اینجور فتوا نداده. باز میرسید. خب این فتوا را براش 2 روایت به عنوان دلیل آورده. روایت اول در کتاب کافی هست، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد. ریزه ریزه داریم آشنا میشیم با عبارت ها دیگه. عده سهل ابن زیاد را بحث کردیم، خود سهل ابن زیاد را هم بحث کردیم، ام محمد ابن الحسن ابن شمون. این به شما که عرض کنم محمد ابن حسن ابن شمون در کتب رجال ما گفتن واقفی المذهبه، بعد از واقفی هم یه چی رفته اون طرفتر، از غلات شده، شده از غلات به شما که عرض بکنم که نسبت به مقامات اهل بیت غلوف میکنن. و کان ضعیفن جدن، ضعیف بوده، خیلی هم ضعیف بوده راوی، از این نظر مشکل داریم بایش، فاسد المذهب هم بوده. این محمد ابن الحسن ابن شمون از اسم روایت میکنه، اسم هم عبدالله ابن عبدالرحمن اسم، باز تضعیف شده. پس اگه ما باشیم مستند این روایت، 2 از ضعفا هستن، ان مسمع ان ابي عبد الله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام قضا فی جنین الیهودیه و النصرانیه و المجوسیه اشر دیت امه یک دهم دیه مادر، خلاف او فتوای مشهور شد دیگه. دلیل این فتوای غیر مشهور، خب روایت از حیث دلالتش در خصوص این که فرموده که جنین یهودیه و نصرانیه و مجوسیه، الفلام هم داره همش، نفرموده قضا فی جنین یهودیتن، یهودیه با الفلام مطلقه، یعنی مطلق یهودیه، مطلق این ظاهر روایته. اگه فرموده بود فی جنین یهودیتن، میگفتیم اون مورد خاصی یا چیزی بوده، ما نمیدونیم علتش چیه. اما روایت مضمونش این نیست، یعنی ظهور روایت به ما میگه که بابا در مورد بچه یهودیه ها، مجوسیه ها و نصرانیه ها اینجوری حکم این است، نه اینکه در یه مورد فقط قضاوت شده. چون ما قضا که داریم، قضاوت میگیم قضیتون فی واقعه دیگه، ممکنه باشه، ممکنه در مورد یه خاصی، یه ویژگی هایی در اون پرونده بوده اینجور حکم شده، ولی اینجا دو چیز ما را منع میکنه از فهم اینجوری. یکی این که الیهودیه داره، دوم این که فقط الیهودیه نیست، و نصرانیه و المجوسیه. این معنا نیست که بگیم یه موردی بوده حالا یه چیزی فرموده، باید بگیم اون مورد چه خصوصیاتی داشته. این مربوط به حکم جنین ذمیه هست، ظاهرش اینه. پس شما از نظر دلالت هر چی که فکرش میکنی میبینید دلالت روایت، اگه سند را حالا نخواهیم بررسی کنیم چیه، شما مشکلی نداری که این طبق همین باید فتوا داده بشه، جنین ذمیه را میفرما. اما از نظر سند، برای کسی که اسناد کافی را میخواست زیر ذره‌بین بگذاره، بله این سند گفتیم ضعف داره، ضعیفه. ولی ما یه برمبنایی داریم که ما را گیر انداخته. ما قبلا بحث کردیم که روایات کافی اسنادش برای ما زیاد چی؟ موضوعیت نداره، الا در جایی که معارض داشته باشه گفتیم. که این وقتی معارض داره یه وجهی برای ترجیح میشه برای ما. در روایات باب چی؟ مرجحات هم، در باب مرجحات سندی ممکنه مثلا این را بگیم. بنابراین اون میتونه یه مرجح باشه، اما اگر مقابلش روایت معارض نداریم حجت هست. ما گفتیم حجت هست، حالا با این روایت چه بکنیم؟ مشهور غیر از این فرمودن. از این سخت‌تر میکنه کارمون را روایتی که در تهذیب هست. روایت سوم جناب شیخ توسی اعلی الله مقامه الشریف، ام محمد ابن علی ابن محبوب. خب ان احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، اینا یه جای بحث ندارن. ان نوفلی، این ان نوفلی یه بحثی هست که احمد ابن محمد ابن عیسی، حالا اینا را مثلا باید در اون جامع الروات به شما که عرض کنم مرحوم اردبیلی به این دقت کرده، یعنی تمام متن کتب حدیث را زیر و رو کرده. ببینیم احمد ابن محمد ابن عیسی از نوفلی روایت داره. بعضی وقتا اینجا یه ارسالی ممکنه باشه، یه واسطه ساقط شده باشه که ما حواسمون نباشه. از نظر زمان این که احمد ابن محمد ابن عیسی از نوفلی خودش مستقیما حدیث شنیده باشه، این جزء مسائلیه که بعیده. خب باید چه کار کنیم؟ باید یه واسطه داشته. واسطهش تقریبا اینجا واضحه، چون احمد ابن محمد ابن عیسی راوی احمد ابن محمد ابن خالد برقیه. احمد ابن محمد ابن خالد برقی هم راوی نوفلی هست. این واسطهش واضحه، اما احتمال اینم داده شده. حالا این باید یه مقداری روش بحث بشه. من متاسفانه حالا امکانات مطالعه هم هید، باید برم سراغ کتاب، کتاب خیلی طول میکشه و متاسفانه این به اصطلاح نرم افزار درایمون خراب شده. یه دو سه شب من به این خیلی نمیتونم مراجعه کنم. وقتی هم میری سراغ کتاب تا حالا کتاب های مختلف را آدم زیر رو میکنه طول میکشه. ولی این جای یه بحثی داره به عرض نرسید که ما نگاه کنیم ببینیم این حدیث مستقیماً، حالا بعد بگیم احمد ابن محمد ابن عیسی داره نقل میکنه از نوفلی یا به واسطه احمد ابن محمد ابن خالد، از نظر علم درایه این برامون مهمه، اما از نظر نتیجه‌ای که در فقه میخوایم بگیریم فرقی نمیکنه. چرا؟ برای که احمد ابن محمد ابن خالد هم از چیه؟ ثقات و اجلاء علمای امامیه هست. واسطه باشه باشد. جناب نوفلی هم در موردش بحثی نداریم، از به شما که عرض بکنم روات اصطلاح موثق و رجال هست که ممدوح در کتب ما هست و شیعه هست. ان سکونی، سکونی را میشناسیم دیگه هممون که عامی المذهب هست علل مشهور، و اما چیه؟ موثق روایاتش مشکلی باهاش نداریم. ها همه این سند اومد روی چی؟ نتیجه گفتیم تابع اخص مقدمات دیگه، روی شخص سکونی شد موثقه. موثقه را حجت میدونید یا نه؟ ما گفتیم موثقه ها حجت است، بلکه موثوق الصدور حجت است. ها خیلی رفتیم جلو. مشکلی با سند روایت تهذیب نداریم از حیث فنی بخوایم بگیم یه گیری هست، چنانی که علل مبنا مشکلی با روایت کتاب کافی هم نداشتیم. متن اینم از وجود مقدس امام صادق عن ابیه عن علی علیه السلام انه قضا فی جنین الیهودیه و النصرانیه و المجوسیه عشر دیت امه، باز شد یک دهم دیه مادرش. خب این روایت موثقه، او روایت او یکی هم گفتیم در کافی هست و ما حجیتش را نمیتونیم انکار کنیم علی المبنا. دو تا روایت داریم، اون مشهوری که فتوایی به اون طرف داده چه دلیلی داره؟ هیچی دیگه. اما مشهور است، بلکه کاد ان یکون اجماعا. عرض می‌رسید. این شده مسئله که گفتم دشوار مسئله، برای اینه نه جنسیت اطلاق داره روایت، جنین یهودیه هست. خب نصرانیه و چی و اینا همش با هم نه یه اطلاقه. بله احتمال، حالا میرسیم، برای احتمال که از دیه حدیث بگریزیم شاید، ولی ظهور را این نمیاد منسلم نمی کنه. ببینید ظهور روایت در این که این جنین هرچه بوده است، و خصوصا این که الیهودیه اینجوریه، الیهودیه النصرانیه، هیچ نفرمونده که جنین اگر انکان ذکر را، اگه ذکر بوده یا مثلا انسا بوده باید قید میفرمون. این اطلاق داره ظهورش، این همش را میگیره، الا اینکه یه احتمالیه، حالا احتمال نشقولی داده میشود، احتمال است برای کسی که میخواد از این فرار کنه. و حالا صاحب جواهر در کتاب، صاحب شرایع، عذر میخوام، در شرایع فتوای مشهور را ذکر کرده، بعد گفته لکن در روایت سکونی میفرماید که اگر ذمی باشه زنی که بچه را سقط کرده، دیش عشر و دیت ابیه هست. این قول چیه؟ مشهور. بعد میگه ولیکن فی روایت مسمع و سکونی، خود صاحب شرایع فقط روایت سکونی. چرا؟ ما ممکنه بگیم ایشون مبناش اینه که روایات کافی اگه ضعیفه عمل نکنه، ولی سکونی که موثقه بود روایت بررسی کردیم در تحصیل، در روایت سکونی صاحب جواهر گفته روایت مسمع هم بذار کنارش. روایت مسمع اگر که شما مبنات مثل ما باشه که حجته، اگه مبنات مثل ما نباشه حجیت هم براش اثبات نکنی، ما معید روایت سکونی هست. خیلی خوب، دو روایت هست که عشر دیه ام، یک دهم دیه مادرش. بعد ایشون فرموده والعملو علل اول، این صاحب شرایع بعد از آن که این روایت هم نقل کرده که کسی نگه روایت رو انگار ندیده بودن، روایت رو دیده، بعد از آنی که دیده گفته عمل طبق مشهور. مشکل بودن مسئله از اینجا هست که شما برای اون اجماعتون شکل نمیگیره، برای که مخالف پیدا کردیم. یه قول مشهور است اما آقایون میگن عمل طبق همون قول مشهور میکنیم، روایت را طرح کردن. خب این باید بگن ببینید چطور شد. ها ببینید اینجا باید چهارچوب فنیه که تو علم اصول میخونیم هی سبک سنگین کنیم، برای که ما علم غیب که نداریم، بعد از نظر فنی بگیم کارمون درسته. برای اینکه این روایت را طرح کرده باشن محاملی آقایون ذکر کرده، از جمله مرحوم علامه مجلسی، که این جناب علامه مجلسی نقل کرده اینجا که المشهور بین الاصحاب ان دیت جنین الذمی عشر دیت ابی، مشهور همینه که گفتیم یک دهم دیه باباش میشه 80 دینار. و ورد فی هذا الخبر، که این روایت به شما که عرض بکنم فروع کافی هست و روایت تهذیب هم همین روایت کلینی را در تهذیب هم نقل کرده. عرض می‌رسید که گفتیم سندن ضعیفه، و روایت بعدی را که اون روایت سندش هم ضعیف نبود و از سکونی بود موثقه بود. و ورد فی هذا الخبر، علامه مجلسی میگه، و خبر آخر عن السکونی که خوندیم الان، انها عشر دیت امه. حالا خوب دقت بکنید، علامه مجلسی میفرمه ولم یعمل بهما الاکثر. این قوله. اگه گفته بود ولم یعمل بهما الاصحاب، میگفتیم اجماع را داره میگه. گفته لم یعمل بهما الاکثر، یعنی یه عده عمل کرده. دقت میکنید، ولی اکثریت نیستن. ولم یعمل بهما الاکثر، اینا مهمه. بعدش شما میخوای بگی حالا طرف اکثریت را بگیرم یا طرف اقلیت را بگیرم. این داره میگه که اجماعی در بین نیست. اگه اجماع بود ما تأمل میکردیم، یعنی بیش از این باید تأمل میکردیم. برای چی؟ برای که شما مدرک نداری. اما همه این فقها ها میبینی اینجور دارن فتوا میدن. اما الان مدرک نداری، اکثریت دارن اونطور فتوا میدن. این یک کمی دلمون را گرم میکنه که ممکنه مطابق مدرک فتوا بدیم، هیچ آبی از آب تکون نخوره، مشکلی نداریم. برای که اون طرف اجماع نیست که ما بگیم با اجماع مخالفت کردیم. اجماع ما احتمال دخول معصوم میدیم، خصوصا وقتی که همه اون طرفن، با وجود که دو تا روایت این طرف داریم. آدم سختش میشه، میگه این لابد این بزرگان ما از اول الی یوم هذا که اینجور فتوا میدن یه چیزی هست که اون طرف قضیه را سنگین میکنه. اما وقتی میگه ولم یعمل بهما الاکثر، این قد بار رو دوش ما نمیگذاره. یه شهرت فتوای اون طرف دارید، اما این طرف هم یه قول مشهوری انگار وجود دارد. اشهر نیست ولی مشهور هست. حالا اینا میخوام بگم که یه خورده دست و دل پیدا بکنید برای اینکه اگه خلاف مشهور خواستیم یه چیزی بگیم نترسیم، ها، بگیم اینجاش عیب نداره. همه جا جرأت نمی‌کنیم ولی اینجا عیب نداره. ولم یعمل بهما الاکثر و حملهم العلامه علی ما اذا کانت امه مسلمه. جناب علامه هلی طبق فتوای اکثریت فتوا داده، گفته حالا با این دو تا روایت چه بکنم؟ گفته که این در موردی هست که مادر مسلمان شده، یعنی حمل که برداشته بعدش چی؟ مسلمان شده. حالا که مسلمان شده بچه میشه بچه چی؟ زن مسلمان، بابا مسلمان نیست دیگه، از رده خارج میشه، دیه بچه میشه چی؟ عشر دیه امه، یعنی عشر 500 میشه 50 دینار. عرض میرسید؟ نه، از اون چیزی که اونا میگفتن بیشترم میشه. عرض میرسید؟ ولی علتش مشخصه دیگه، بچه تابع چیه؟ مادر میشه. اینجا به واسطه ای که مادر مسلمان شده، بچه تابع مادر میشه. این مسئله اینه. در حکم طهارت و نجاست و اسلام و همه چی تابع مادره، در دیه هم تابع مادره. گفته اینجوری درستش میکنیم روایت را. خب خدا رحمت کنه جناب علامه را، من روایت را خوندم براتون. چجوری این حملی که ایشون کرده روایت را بر این معنا، به چه دلیل، به چه قرینه ای؟ الا اینکه میخواسته در مقام فتوا ذهنش درگیره چی مخالفت با دوتا روایت که جلوشه نداشته باشه، گفته توجیهش حالا اینطوری شاید این بوده. احتمال میدیم روایت معنیش این باشه، احتمال نیشقولی قرار شد حجیت نداشته باشه. ظهور حجیت داره، ظهور این دو روایت این نیست. ضمن احترام به جناب علامه حلی اعلی الله مقامش، بعد میفرماد ثم انهم اختلفوا فی دیه الجنین مطلقا قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيها الذكر والانثى ام لا والمشهور العدم و فرق فی المبسوط فاوجب فی الذکر عشر دیته و فی الانسا عشر دیتها فعلا هذا المذهب یمکن حملهما علی الانسا والله یعلم. باز یه توجیه علامه مجلسی خواسته درست کنه نظیر اون چیزی که شما گفتی، ولی هیچ کدومش، این خودش هم گفت والله اعلم، والله اعلم، نه اینکه نگفته اعلم یعنی من نمیفهمم، والله اعلم یعنی من یه چی فهمیدم، خدا بهتر میدونه. اینجا گفته والله اعلم یعنی خدا میدونه، من که نمیدونم، یه نمیدانم آقا بزرگی اینجا هست. فکری بکنید در خصوص این مسئله، ببینیم حالا صاحب جواهر نصف صفحه تقریبا حرف زده اینجا، مطالعه کنید، فکر کنید، ببینیم در مورد این چه کار میتونیم بکنیم. مسئله از حیث این که احتمال اجماعی یا یک شهرت عظیمه ای در مقابلمون هست، دست و پامون شل میشه از این که بخوایم زودی فتوا بدیم. باید هی ای طرف و طرف بپاییم ببینیم بالاخره یه والله و یعلمی هم ما بگیم. همطور هم میخوایم بگیم، ما در مسئله جنین مسلمانم گفتیم فرقی نمیکنه، ذکرن کانه او انسا او خونسا، فرق نداره قبل از ولوج روح. البته مسئله ما سر اینه، بعد از ولوج روح ملحق به نفس کامله هست و حکم خودش را داره، اما قبل از ولوج روح ولو ای که معلوم باشه الان پسر و دختریش تأثیری در دیه نداره. اینم باز علت داره، برای که گفتیم که زن تا ثلث دیه همراهی میکنه با مرد، بعدشه که برمیگرده به نصف. نه همش با اون مبانی جور در میاد یه جورایی عرض میرسه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.